تا حالا علت اصلی تعدد سامانه های موازی توی دستگاه مختلف چیه؟ اینه که هر کدوم کار خودشون رو دارن میکنن یا سیاست اجرایی خاص خودشون رو دارن؟
بله دقیقا، به خاطر اینکه ممکنه برخی از اطلاعات توی همه تو خیلی از دستگاه ها مورد نیاز باشه، هر دستگاهی برای خودش یه سامانه زده، همه اطلاعات رو داره جمع میکنه. ممکنه این در زمانی که ما از دولت الکترونیک یا طرح تکوا اون موقع بود این ضرورت می داشت، برای اینکه ما هنوز این تکنولوژی رو نداشتیم که بتونیم یه مخزنی داشته باشیم. مثلا حالا که بحث آدرس رو کردم، به عنوان مخزن ملی آدرس ایرانیان که هر کی آدرس رو لازم داره، شما تصور بکنید الان برای ثبت نام مدرسه هم همین داستانه، شما بالاخره باز باید برید احراز بکنید که آدرستون کجاست که بچه‌تون رو ثبت نام بکنن. اون موقع ممکنه که نبوده است، بنابراین الان ما در این مرحله که هستیم نمیتونیم مثلا اعتراض بکنیم که چرا دستگاه‌ها در زمان گذشته این کارو کردن، این شاید اون موقع ضرورت داشته. ولی الان که با هم صحبت می‌کنیم، الان که دیگه دنیای هوش مصنوعیه، به نظر میرسه که بهترین راه اینه که ما برای هر کدوم از این اطلاعات پایه که قانون هم همینو میگه، یک دستگاهی متولی بشه و بقیه دستگاه‌های دیگه اونو به عنوان مرجع بشناسن، همون کاری که الان ثبت احوال داره در حوزه کد ملی می‌کنه. اگه ما بخوایم مثلا فرض بفرمایید که یک پاسپورت بگیریم، این استعلام به صورت آنلاین داره انجام میشه از ثبت احوال، اگه طرف زنده باشه داخل ایران باشه اینا براش پاسپورت صادر میشه، در غیر صورت پاسپورتی صادر نمیشه. این اتفاق باید بقیه برای بقیه اقلام هویتی و اقلام حالا مالی و در حقیقت حکومتی یه فرد اتفاق بیفته که این تعدد سامانه ها از بین بره. چرا؟ چون بخشی از این سامانه ها دارن اطلاعات موازی ذخیره میکنن که این اطلاعات بعضان هم متناقضن.
بعد آقای مقدمی، خیلی هم میتونه زمان رو در واقع تلف بکنه و بهره‌وری و نیروی کار رو که اتفاق میفته. این سند ملی تحول دیجیتال که از اواخر سال 99 به هیئت دولت ارائه شد، الان تو چه مرحله ایه؟ یعنی هنوز تو مرحله تصمیم گیری و تصویبه؟
سند و دوستان ما در وزارت فناوری اطلاعات و سازمان برنامه تا اونجا که من میدونم دارن دنبال میکنن، ولی برای این موضوع خاصی که شما فرمودین، ما اوایل امسال یه سندی رو در شورای عالی اداری مصوب کردیم به نام نقشه راه دولت هوشمند با همکاری سازمان برنامه، سازمان اداری استخدامی و وزارت ارتباط و فناوری اطلاعات، که یه بخشی از وظایف این کارگروهی که الان تشکیل شده همین موضوعیه که جناب علی فرمودین و داریم موضوعات رو پیگیری میکنیم. در اصل من برای اینکه یه مقدار دغدغه دوستانی شنونده کم بشه، اینو یه مقدار طبیعی میدونم که از یک در حقیقت مرحله از فناوری اطلاعات ما داریم عبور میکنیم. البته میدونم که با خیلی تاخیر داریم عبور میکنیم، ولی این یه دوران گذاری داریم که از این وضعیت به وضعیت مطلوب تری که واقعا حقمون هم هست باید برسیم، ان شاءالله به سرعت برسیم.
خب بعد الان مثلا توی وضعیت استخدامی خیلی از دوستان برامون پیامک زدن و الان تو چه مرحله ایه؟
من این سوال متوجه نشدم.
ببینیم الان توی وضعیت با حالا شرایط اداری استخدامی که دوستان میخوان اطلاعاتشون رو تو سامانه های مختلف بارگذاری کنن، میگن که ما دوچار مشکل میشیم، توی سامانه بارگذاری میکنیم، سامانه بعدی میگه نه از این درگاه وارد بشید، اطلاعات دیگری بگیرید، کد دیگری رو بگیرید. این یک پارچگی رو مثلا توی بحث آموزش پرورش ما کی قراره ببینیم و احساسش کنیم؟
ببینید خانم، این بحث استخدام دو قسمته. حالا من اگه اجازه بدین سوالتون رو یه مقدار شفاف‌تر بکنم.
حتما.
ببین استخدام دو قسمته. اگر منظورتون از استخدام ثبت نام برای آزمون برای استخدام، که این معمولا دست در حقیقت یا سازمان سنجشه یا دستگاه های دیگه که این مسئولیت بخته دارن، در این زمینه بعید میدونم که مشکلی وجود داشته باشه، چون این آزمون ها به صورت متمرکز گرفته میشه، همون تیمی هستن که کنکور رو هم برگزار میکنن، الان به نظرم به کیفیت خوبی رسیده. اگر این فرمایش شما ناظر بر استخدام در دستگاه دولتیه، یعنی فرض بفرمایید که راجع آموزش پرورش که فرمودید،
بله،
آموزش پرورش الان چیزی به نام استخدام دیگه نداره، یعنی استخداماش به صورت متمرکز از همین طریقی که عرض کردم خدمتتون اتفاق میفته. من فکر میکنم سوال شما ناظر بر سرویس هایی که کارمندان دستگاه اجرایی در حوزه‌های مختلف خودشون میخوان دریافت کنن، با جنگلی از سامانه ها داخل وزارتخونه خودشون تا اونجا که من اطلاع دارم گرفتار هستن. اینو کاملا هم من تایید میکنم هم میپذیرم. اونم دلیلش اینه که دولت‌های مختلف که اومدن و رفتن، هر کدوم بر اساس نظر و ایدئولوژی و عقیده خودشون سامانه‌های تولید کردن. یعنی مثلا فرض بفرمایید در حوزه مدیران، بانک اطلاعات مدیران، فکر میکنم الان تو کشور تا الان 4 بار تشکیل شده، یعنی ایجاد شده. یعنی هر دولتی اومده با یه مدلی دوباره این
آقای مقدمی داره. بعد برای اشتراک گذاری داده ها هم مقاومتی دارن دستگاه ها یا وزارت خونه ها و سازمان های مختلف؟
به شدت داشتن. اگه این دقیقت بخوای من دقیقتر و صادقانه تر بگم، به شدت این مقاومت بوده است، ولی الانی که من با شما صحبت میکنم با ایجاد کارگروه تعامل پذیری و زحماتی که دوستان ما در اون حوزه میکشن خیلی خیلی کمتره. نمیخوام بگم اصلا نیست، شاید یه مقداری الان داده برای دستگاه اجرایی حیاتی تر شده، به خاطر اینکه سازمان اداری استخدامی الان وجود یه دستگاه رو به خاطر خدماتی که ارائه میده میپذیره. با فرمایشاتی که آقای رئیس جمهور دارن برای کوچک‌سازی دولت و منطقی سازی دولت، عرض به خدمت شما که ما الان در این تکاپو هستیم که دستگاه ها رو بر اساس خدماتی که من مردم میدن اندازشون رو تعیین کنیم. بنابراین یه مقدار داده براشون حساس‌تر و حیاتی‌تر شده، یه مقدار خیلی کمی مقاومت وجود داره. البته این مقاومت انقدری نیست که مانع کار ما بشه، ولی قبلا خیلی به شدت بود.
بعد یه نکته، حالا چون توی جلسات مختلف هستی، سازمان‌ها، نهادها، نمیدونم وزارتخونه‌ها هم هستن، به هر شک و به هر حال میخوان اونها هم کارشون راحت‌تر راه بیفته. دو تا نکته وجود داره. یکی آموزش کاربر به عنوان کسی که شهروند، مثل من شهروند که از بیرون میخوام یه سری حالا اطلاعاتم رو بارگذاری کنم یا خدمات رو دریافت کنم. یکی هم آموزش کارکنان و حالا پرسنلی که در واقع این ارائه خدمات رو میدن. این دغدغه آموزش و نه الزاماً تبلیغ چقدر برای مدیران وجود داره؟
من منظورتون متوجه شدم. آموزش نیروی انسانی، منظورتون
هر دو آموزش نیروی انسانی به عنوان ارائه دهنده خدمات، آموزش من شهروند به عنوان گیرنده خدمات، در هر دو محور چقدر این دغدغه‌مندی وجود داره که این آموزش اتفاق بیفته؟ آموزش نه الزاماً تبلیغ که ما فلان مثلا سامانه رو راه اندازی کردیم یا فلان سامانه در دسترسه. این که من کاربر بتونم انجام بدم یا من ارائه دهنده خدمات روی ارائه خدماتم مسلط باشم چقدر مد نظره؟
بله، خیلی خیلی سوال خوبی فرمودید. ببینید در حوزه آموزش ما آموزش دو قسم آموزش داریم. یه قسم آموزش عمومی داریم. من اول دولت رو میگم، یعنی کسانی که قراره به مردم خدمت بدن، یعنی سامانه ها رو راه بندازن یا در قسمت ارائه سرویسش کار بکنن. یه دفتری در سازمان اداری استخدامی کشور وجود داره به نام دفتر آموزش و توسعه منابع انسانی. اصلا وظیفش همینه. یعنی همین الان که ما با شما صحبت میکنیم، هفته گذشته یه درخواست خدمت دوستان دادیم برای اینکه آموزش‌هایی رو مصوب بکنن که کارکنان دولت در حوزه فناوری اطلاعات یواش یواش یاد بگیرن که با هوش مصنوعی کار بکنن. یواش یواش داریم به این سمت میریم که این آموزش رو در بدنه دولت نهادینه بکنیم. بنابراین از این سمت معمولا مشکلی نداریم. یعنی ما کارمند دولتی نداریم، مخصوصا با تکنولوژی‌ها که داریم کار میکنیم، که آموزشی نبینه. چرا؟ چون این جزء در حقیقت تکالیف دستگاه هاست که کارکنانشون آموزش بدن. این تکالیف توسط این دفتری که عرض کردم خدمتون هر سال ابلاغ میشه و پایش میشه و بخشی از ارتقای رتبه و مواهب مالی که کارمند داره بر اساس همین آموزش شد. این طرف رو تا الان من در حقیقت گزارشی ندارم که مشکلی وجود داشته باشه. اما در اون سمت در حقیقت دستگاهی که سامانه‌ای رو ایجاد میکنه، اون دستگاه باید یه پیوستی برای سامانش داشته باشه. اون پیوست خیلی چیزها رو در نظر میگیره. مثلا فرض بفرمایید لحاظ در حقیقت استانداردهای امنیتی، لحاظ استانداردهای فرهنگی، یکی از پیوستهایی که وقتی یه سامانه رو دستگاه باید ایجاد بکنه باید داشته باشه و معمولا هم بهش میپردازن و ما هم کنترل میکنیم، بحث آموزششه. که لزوما این آموزش عرض به خدمت شما که الکترونیک نیست. گاهن فرض بفرمایید که تیزر تلویزیونی احیانا دیده باشید که پخش میکنن، گاهن کتابچه هایی تولید میکنن، فیلم های آموزشی تولید میکنن، تو سایتشون اطلاعات میذارن، متن میذارن، تو خود سامانه میذارن. این اتفاقات افتاده است. اگه احیانا جایی وجود داشته باشه که شما اطلاع دارین که مردم شکایت میکنن، سامانه فواد 128 سازمان اداری استخدامی کشور الان آماده است که اگر مشکلی مردم داشته باشن در این خصوص، در کمتر از یک روز رسیدگی میکنه اگه امکان داشته باشه و پاسخ خدمت در حقیقت شهروندان محترم میده. من گزارشی در این خصوص دریافت نکردم.
یعنی اگر شهروندان نارضایتی داشتن، آقای مقدمی، اگر نارضایتی داشتن دوستان، حالا چه از گیرنده خدمات که سازمان یا در واقع اون وزارتخونه مطبوع خودشونه، یا به عنوان کاربر، با چه سامانه‌ای میتونن شکایتشون رو ثبت کنن؟
ببینید اگه یادتون باشه آقای رئیس جمهور یکی از در حقیقت شعارهای انتخاباتی که دادن، گفتن من میخوام صدای کسایی که صداشون نمیرسه به ما رو بشنوم. ما برای این کار یک سامانه ای رو با شماره 128
سرقمی
128 بله که به اسم فؤاد، یعنی فوریت های اداری، مخففش شده فؤاد، اینو راه اندازی کردیم. الان در 3 تا شهر داره کار میکنه فعلا، یعنی 3 تا استان، استان قزوین، استان البرز و استان تهران، فعلا به صورت پایلوت عملیاتی کردیم داره کار میکنه. تو این 3 تا استانی که عرض کردم محضرتون، اگر مشکلی وجود داشته باشه شهروندان عزیز میتونن در حقیقت تماس بگیرن، این تماس ها ثبت میشه با بازرسی اون دستگاه، در حقیقت هماهنگ میشه موضوع به فوریت. اینجوری نیست که نامه نگاری بشه، حالا نامه بزنن منتظر باشن نامه جواب ده. به صورت تلفنی آنلاین در حقیقت موضوع پیگیری میشه و امیدواریم که اگر شکایتی در این حوزه باشه، مخصوصا که فرمودین راجع به آموزش باشه، راجع به مشکلات سیستمی باشه که من خود حوزه خودم هست و باید پیگیری بکنم، علاقمندیم بشنویم که انشالله بتونیم سرویس‌های بهتری به مردم بدیم.
خب بعد این صدا قراره کی از 30 و چند استان ما شنیده بشه؟ فعلا 3 تا استان رو گفتین.
ببینید این سامانه بسیار سامانه پیچیده و بزرگیه، من امیدوارم که برای مثلا هولوش 22 بهمن ما بتونیم به صورت ملی اینو زیر بار ببریم، منتها چون اطلاعات دقیقی ندارم اجازه بدید در این خصوص اظهار نظر نکنم، تو گفتگوهای بعدی ان شاءالله خدمتتون میتونم دقیق‌تر
ارز کنم. امیدواریم آقای رئیس جمهور صدای همه مردم رو بشنون و این سامانه هم راه بیفته. اگر هم نیاز به فعالیت رسانه‌ای و اطلاع رسانی بود، رادیو اقتصاد کنارتون هست
انشالله.
بسیار عالی، متشکرم آقای پژمان امید مقدمی، معاون حکمرانی الکترونیک و هوشمندسازی دولت، سپاس از شما.
خواهش میکنم، ممنون،
خدا نگهدارت.
دولت الکترونیک در عمل.
دولت الکترونیک، حالا شبیه هر چیز الکترونیک دیگه، یعنی دولت به اضافه خدمات و زیرساخت‌های الکترونیکی که تو بحث حالا ما بهش میگیم ناشی از سیستم‌های نرم افزاری و کامپیوتری و همینطوری رشد کرده اومده جلو تا بحث‌های سیستم‌های هوش مصنوعی و پروتکل‌ها و نمی‌دونم پلتفرم‌ها و ارتباطات روی بستر اینترنت، روی بستر شبکه‌ای، شبکه‌های داخلی، شبکه‌های خارجی، اینها برقرار میشه، همه این داستان‌ها بیاد ادغام بشه با اون وظیفه اصلی دولت، ابزاری بشه در اختیار دولت و به مردم همون امکانات، همون صحبتی که گفتیم از بابت دولت رو بخوان، دولت بتونه با خیال راحت‌تر، با دقت بیشتر، با شفافیت بیشتر به مردم ارائه بده.
صحبت‌های آقای سید مجید رضویان، مهندس کامپیوتر رو با هم شنیدیم. دولت الکترونیک به عنوان یکی از پایه‌های تحول دیجیتال، هدف خودش رو تسهیل ارائه خدمات عمومی، افزایش شفافیت و کاهش هزینه‌ها قرار داده. با وجود پیشرفت‌های قابل توجه در توسعه زیرساخت‌ها، تجربه کاربری شهروندان همچنان با چالش‌های جدی روبروئه. یکی از مشکلات اصلی طراحی نامناسب رابط کاربری بسیاری از سامانه‌های دولتیه که نه تنها از استانداردهای تجربه کاربری فاصله داره، بلکه باعث سردرگمی کاربر و کاهش اعتماد اونها به خدمات آنلاین میشه. پیچیدگی بیش از حد در مراحل ثبت نام، احراز هویت یا پیگیری خدمات به جای اون که باعث تسهیل امور بشه، بار اضافی بر دوش کاربران و حتی کارکنان دستگاه‌های اجرایی ایجاد میکنه. در کنار این چالش، تعدد سامانه‌های موازی هم مسئله اساسیه. خیلی از سازمان‌ها به جای استفاده از پلتفرم‌های یکپارچه، سامانه‌های جداگانه و بعضن تکراری ایجاد کردن که هر کدومشون نیاز به ثبت نام، ورود اطلاعات و پیگیری مجزای کاربران داره. این موازی‌کاری علاوه بر افزایش هزینه‌های توسعه و نگهداری، منجر به عدم هماهنگی داده‌ها، بروز خطاهای اطلاعاتی و سختی در تبادل داده میان دستگاه‌ها میشه. نتیجه‌اش اینه که شهر بند برای یک خدمت ساده باید بین چندین پورتال مختلف جابجا بشه و فرایند زمانبر و پیچیده‌ای رو طی بکنه. پیچیدگی فرایندهای اداری در محیط دیجیتال چالش مهم دیگه‌ایه. بسیاری از خدمات بدون بازنگری ساختار اداری صرفاً از حالت حضوری به آنلاین تبدیل شدن، در حالی که پیچیدگی موجود در فرایند کاغذی عیناً در نسخه الکترونیکی هم باقی مونده. این امر باعث شده دولت الکترونیک به جای اینکه کاهش بوروکراسی رو به همراه داشته باشه، برخی اوقات باعث دیجیتالی شدن همون بوروکراسی سنگین گذشته بشه. برای عبور از این چالش‌ها، بازطراحی فرایندهای پیش از دیجیتال سازی، حرکت به سمت معماری متمرکز خدمات، استانداردسازی رابطهای کاربری و یکپارچه سازی سامانه‌ها ضروریه. همچنین استفاده از طراحی کاربرمحور، آزمایش پذیری خدمات یا مشارکت شهروندان و ایجاد درگاه‌های ملی و یکپارچه میتونه کیفیت تجربه کاربران رو به طور چشمگیری بهبود ببخشه. در نهایت به گفته کارشناسان، توسعه دولت الکترونیک زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر فناوری بر سه عامل کلیدی یعنی سادگی، شفافیت و یکپارچگی تمرکز بکنه. تنها در این صورته که خدمات دیجیتال میتونن به واقع جایگزین کارآمد، سریع و قابل اعتماد برای خدمات حضوری بشن و اعتماد عمومی رو به طور پایدار افزایش بدن.
صبح خیر هموطنان عزیزم. موضوع تعدد سامانه‌های دولتی که حالا کسب و کارها هر روزه به منظور پیشبرد امور جاری خودشون باش مواجه هستن، واقعا به یک از چالش‌ها و دغدغه‌های اصلی این روزهای فعالین اقتصادی تبدیل شده. شاخص ارزیابی محیط کسب و کار بانک جهانی دی بی که سال 2022 حالا بر اساس داده‌های سال 2019 منتشر میشد، بر اساس مؤلفه‌های سهولت انجام کسب و کار تعریف شده و تنها مسئله‌ای مثل ورود به کسب و کار در اون مورد توجه قرار گرفته. حالا در حال حاضر بانک جهانی با تعریف شاخص آمادگی کسب و کار بر خلاف حالا شاخص‌های قبلی، علاوه بر ورود کسب و کار، تقریبا تمام متغیرهای محیط کسب و کار رو هم مورد توجه قرار میده. این رو از این باب گفتیم که سرمایه‌گذاری خارجی که یکی از نیازهای اصلی اقتصاد امروز ماست، تحت تاثیر این در واقع بهبود محیط کسب و کار و قواعد و قوانینی هست که مرتبط با اون میشه دنبالش کرد، وظیفه‌ای که بر عهده مجلس هست و نگاه تیزبین مجلس در این زمینه خیلی میتونه برای ما راهگشا باشه. آقای دکتر جعفر قادری رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس با ما هستن تا در این زمینه صحبت و توضیحاتشون رو بشنویم. آقای دکتر قادری سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت سرکار عالی و شنوندگان عزیز من عرض سلام و صبح بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، از نگاه مجلس مهمترین ضعف قوانین دولت الکترونیک چیه که باعث حالا ایجاد سامانه های متعدد میشه، بعضن ناکارآمدی داره، هزینه های اضافی رو برای مردم و تولید کنندگان ایجاد میکنه؟
نگاه کنید، ما برای اینکه به سهم اقتصاد دیجیتال رو در اقتصادمون افزایش بدیم و همینطور تسهیل بکنیم فضای کسب و کار رو، همینطور سرعت لازم در شروع و ادامه کسب و کار داشته باشیم، دقت لازم رو داشته باشیم و به همین شکل بتونیم داده‌ها و اطلاعاتمون رو به درستی مبنای تصمیم گیری همون قرار بدیم، ناچاریم به سمت توسعه دولت الکترونیک حرکت بکنیم و در از سازی ساخت ها و امکاناتی که برای توسعه دولت الکترونیک نیاز هست سریع تو کشور توسعه پیدا کنه. خب کارهایی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات داره انجام میشه که امکان و دسترسی همه اشخاص حقیقی و حقوقی به فیبر نوری فراهم بشه و در یه مقطع زمانی مشخصی تقریبا همه نقاط کشور به فیبر نوری وصل بشن و در کنارش به اصطلاح ارائه دهنده‌های اینترنتی که در سطح کشور اپراتورهایی که وجود دارن، اینا این بستر و این امکان رو فراهم میکنن. منتها دقیقا ما در دستگاه‌ها و نهادها و دستگاه اجرایی ما به سمت سوی بریم که از روش‌های سنتی و دستی کاملا جدا بشن و برن به سمت استفاده از این ظرفیت ها و زیرساخت
های دوستو. این باید ها چرا اجرا نمیشه؟
نگاه کنید، خیلی کنده و متاسفانه اتفاقا دیروز توی کمیسیون اقتصادی ما بررسی بعد از تصویب کلیات تسهیل تجارت الکترونیک این بحث رو داشتیم که دستگاه ها مقاومت وجود داره، چرا به سمت استفاده از این امکانات و ظرفیت ها نمیریم. خب یه بخشش همونطور که شاید کردم برمیگرده به این زیر ساخت ها که خب همه نقاط شهری و روستایی ما هنوز به اینترنت پر سرعت دسترسی پیدا نکردن و الان هزینه هاش هم الان نسبت به هزینه خانوار برای خانواده کم درآمد در حال هزینه های قابل توجهی که این هم دولت باید کمک بکنه، نه تنها دقیقا با وضع عوارض و مالیات توی این حوزه ها از اینها رو اضافه نکنه، بلکه توی این حوزه ها باید یارانه بده تا به هر حال هم مردم تشویق بشن از این استفاده کنن، هم دستگاه ها رو بیان و سیاست های تشویقی و تنبیهی براشون قائل بشن. اگر یک دستگاهی فعالیت ها و خدماتش رو به سر دولت الکترونیک قرار نمیده، این خوب باید تنبیه بشه، باید هزینه هاش به گونه ای باشه که مدیر مربوطه ناچار بشه به از این ظرفیت ها استفاده بکنه و همینطور مردمی که استفاده نمی کنن و دقیقا کارشون رو به صورت حضوری و دستی میخوان دنبال بکنن، اینا هم باید یه هزینه رو پرداخت بکنن. اگر این سیاست های تشویقی و تنبیهی و از اون هم چارچوب قانونی برای به صورت تنظیمگری در خط دولت الکترونیک توی مجلس وضع بشه و قوانین ما بروز باشه و مردم دقیقا این عدم تقارن اطلاعاتی که الان وجود داره، مردم مثلا چرا از الکترونیک استفاده میکنن، خیلی که دلایلش اینه که نگرانی هایی که داره که آیا وضعیت برداشت از حسابشون یا وضعیت به اصطلاح واریز به حسابشون آیا اون امنیت لازم رو داره، آیا تنظیمگری مناسب صورت گرفته، اگر به اصطلاح در نتیجه اشتباهاتی از حسابشون برداشت بشه آیا این امکان وجود داره که بتونه این دوباره منابعی که از حسابشون برداشت شده به حسابشون برگرده، آیا اطلاعاتشون رو محرمانه میمونه. اینا مثلا موضوعاتی است که در حقیقت به اصطلاح هم تو حوزه اجرایی و هم تو حوزه قانونگذاری باید هم دولت و مجلس روش وقت بذارن، توان بذارن و ما اون تحرک لازم رو تو دستگاه اجرایی نمیبینیم و متاسفانه الان دیروزم جنبنی و دولت بجن که خودش پیش قدم بشه توی حوضایی که خلق قانونی وجود داره لایه بیاره، خب طرحی که توسط نمایندگان هم مطرح میشه خب دستگاه دولتی میان و گارد میگیرن و به نوعی طرحهای اینچنینی رو به منزله کاهش حوزه مسئولیتشون یا افزایش به اصطلاح درصد پاسخگویی خودشون تلقی میکنن.
امروز اتفاقا آقای دکتر ما میخواستیم که وزارت ارتباطات هم در این زمینه پاسخگو باشه که علی‌رغم همه تلاشایی که دوستان عزیز ما کردن این اتفاق نیفتاد، یعنی اینکه توی نشست‌های مختلف چه بخش دولتی چه خصوصی این عنوان میشه که تعدد سامانه‌ها واقعاً داره محیط کسب و کار رو سخت میکنه برای تولید کننده یا صنعتگر ما، این موضوع واقعاً جدیه و حالا قطعاً نقش مجلس در این زمینه به عنوان یک بازوی نظارتی جدی و حمایتگر مردم خیلی میتونه نقش داشته باشه. آقای دکتر، مجلس در حمایت از بودجه پروژه‌های هوشمندسازی چه نقشی داره و چقدر دغدغه مند حمایته؟
نگاه کنید، من فکر کنم که استاد توی بحث قانون تسهیل صدور مجوزها و قوانینی که در زمینه تسهیل فضای کسب و کار مدیر مجلس مصوب کردیم و اتفاقا خود کمیسیون حمایت از تولید هم متعلق این دو تا قانون هست و از اون ورم یه ساختار اداری که پیشبینی شده تحت عنوان هیئت مقررات زدایی که مثلا موضوعات این حوزه رو دنبال میکنه و بحث درگاهی که دقیقا همه به اصطلاح مراجعات به کسب و کارها درخواست ها باید از طریق درگاه ملی مجوز انجام بشه، این تعدد سامانه ها باید از طریق هیئت مقررات زدایی و شایدم به هر حال اون یک ساختاری که توی وزارت ارتباطات وجود داره اینا که در مجموعه یا دقیقا مرتبط با شورای عالی مجازی هست و ساماندهی بشه
بله.
و از اونور هم خب اگر منابع مالی لازم برای این کار توی بودجه های دستگاه پیشبینی نشده حتما از طریق وزارت اقتصاد، وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات باید این منابع پیشبینی بشه و مجلس هم آمادگی داره. ما مثلا توی بحث فیبر نوری خب ما دیدیم که بین اپراتورها و شهرداری‌ها همیشه یک استکاکی وجود داره، شهرداری‌ها تمایل دارن در مقابل مجوزهایی که میدن منابع بیشتری دریافت کنن، اپراتورها سعی میکنن منابع کمتری رو پرداخت بکنن. برای که این تضادها و این به اصطلاح چی تضاد منافع کار رو متوقف نکنه اومدیم خب اینو مشخص کردیم که سازمان تنظیم ارتباطات بیاد و تعریف گذاری بکنه و برای شهرداری ها و برای اپراتور ها کاملا لازم اجرا باشه، یه طور نشه که هر شهرداری تو هر نقطه ای از کشور برای خودش یه تعریفه ای رو وضع بکنه. خب خب این مثلا بحث فیبر نوری رو حل کرد. الان توی وزارت ارتباطات یه مشکلاتی وجود داره.
آقای دکتر 30 ثانیه فرصت داریم.
بله یه مشکلی وجود داره متأسفانه وزارت ارتباطات توی تقسیم بندی مناطق شهری و شهرها بین اپراتورها الان یک نگاه منسجم و یک نگاه تعریف شده نداره. بله این تداخل کار اپراتورها ایجاد مشکل کرده که پیگیر قضیه هستیم که این تداخلات رو برطرف کنیم که بشه.
امیدواریم که این اتفاق بیفته. آقای دکتر خیلی متشکرم، بازم بهتون زحمت میدیم روزهای آتی چون بس ادامه داره. این رو از تلفن‌ها و پیامک‌های مردم میگم و یه خواهش از مردم که تلفن‌هاتون رو اول برنامه داشته باشین که ما فرصت پخشش رو داشته باشیم. متشکرم که با ما بودید. آقای دکتر ممنونم از شما. خدا نگهدارتون باشه. متشکرم مردم که در طی این هفته ما رو شنیدید. اوقات خوبی رو براتون آرزو میکنم. آخر هفته خوبی داشته باشید. خداحافظ.
جایی که جنگل‌های هیرکانی چون ابریشمی سبز تنش را پوشاندند و دریای خزر با امواج نقره‌ای‌اش بر ساحل آن بوسه می‌زند. گلستان نگین سبز در سینه شمال ایران.
شمالیمه شمالیمه اینج مر افتخاره، شمالیمه شمالیمه نش ملره بلاره، شمالیمه شمالیمه بناده نشه دیاره، بین جنگ دون بین دریا ببا همیشه بخاره. همه جا گلستون هسته، گل بچینیم دست دسته.
از دشت‌های شقایق کلاله و مرغاب تپه که بگذری تا ارتفاعات رازآلود درازنو، در هر پیچ جاده رنگی تازه از نقاشی طبیعت را می‌بینی.
گلستان هر وجب صنع خدا هست، نگارستانی زیبا با صفا هست، که هر تپه به نوعی چون نگین است، مثال لعل و در در سرزمین است.
رویداد ملی رسانه‌ای ایران جان، گلستان ایران، در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران. ایران جان، گلستان ایران.
گلستان بارم چیا چی دارنه، گلستان بارم چیا چی دارنه، جاهای دیدنی بسیاری دارنه، عجب کوه و عجب جنگلی دارنه، لب دریا ساغل آروم دارنه، عجب سفانانه همی گلستان، آب و هوا دارنه همی گلستان، عجب سفانانه همی گلستان، مهمون وازنه همی مردمون.
جنرال فیت تولید کننده جاروبرقی های سطلی خانگی دارای موتور دو پروانه قدرتمند با برند TSJ. جنرال فیت دارای 144 ماه خدمات پس از فروش، 24 ماه گارانتی تعویض بی قید و شرط، شبکه های توزیع و خدمات پس از فروش در سراسر کشور می باشد.
دوسی گرمگیر بدون بخار و بوی نامطبوع قدرتمند با فرمول ویژه برای انواع سرویس بهداشتی و روشویی تا کاشی و سرامیک کف و دیوار. با گرمگیر دوسی یه نفس راحت بکش.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
این هم ارده و خارک.
یه خوشه خارکی بدم
فرما با.
ببخشید آقا.
ها کاکا خارک میخوای یا ارده؟ برو بازارشا، اول بافت قدیمه همین بقا.
نه بیمه ماشینم تموم شده، بیمه رو این اطراف از کجا بگیرم؟
خب گوگو باید بری بازارش، همه جور بیمه داره، همیشه هم تو دسترسه. سیکون کوکا هر کومش که بهتر انتخاب کن.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر. خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
ای بابا بازم خراب شد.
چقدر گفتم شوفاشکار بگیر گوش نکردی.
با محصولات شوفاشکار گرمش کن.
تولید کننده موتورخانه های شوفاژ، پکیج های موتورخانه ای، پکیج های شوفاژ دیواری و زمینی هوشمند، رادیاتور های پنلی پروازه و مشعل های گاسوس. شوفاژکار، گرم و ماندگار.